برنامه.
درست.
ببینید شهریه ثابت اون مبلغی است که مصوب شده و قابل دریافت است بابت هر نوع خدماتی که حالا مؤسسه ارائه بده، هم از حضوری یا غیر حضوری.
بله.
در خصوص فوق برنامه ها، در صورت ارائه خدمات از سوی مدرسه هست که اولیا باید پرداخت بکنن.
آخه همین فوق برنامه رو میگن ما به صورت مجازی داریم ارائه میدیم، مگه میشه همچی چیزی؟
ببینید فوق برنامه مثلا بردن دانش آموزا به اردوهای خارج از شهر هست.
بله.
چطوری میشود به صورت مجازی این کار انجام داد؟
بله.
فقط ممکنه برای مثلا آموزش یک سری کلاس های خاص.
بله.
فرضاً برای درس مثلا ریاضی و قیده که میخوان کلاس های بیشتری اختصاص بدن.
خب.
زمان های بیشتری اختصاص بدن. اونجا ممکن است که بله مثلا از دبیرشون بخوان که بیشتر در فضای مجازی حضور پیدا کنه و کارهای بیشتری انجام بده.
خب.
اون قابل قبوله. اما اگر همه هزینه‌های فوق برنامه رو بخوام به چشم اینی که ما کلاس‌های فوق‌العاده تقویتی برای دانش آموزان خواهیم داشت ببینم، این غلط هست و طبعاً غیر قانونی هست.
خب چطور میشه تشخیص داد این روهای سقفی برای یه خانواده‌ای که نمیدونه اصلا فوق برنامه‌اش چی بوده، چقدرش ارائه شده؟ سال گذشته هم اعلام شده که بخشی از فوق برنامه دست کم از فروردین تا خرداد بعد برگرده به اولیا، اما اتفاق نیفتاده. اصلا از کجا تشخیص بده؟
ببینید خانواده ها یا خودشون به هر حال، البته این که تشخیص میدهند خیلی از خانواده ها، اما به فرض این که نتوانند این بررسی رو انجام بدن، ما یک واحدی داریم در آموزش پرورش به نام واحد مدارس غیر دولتی.
بله.
در ادارات آموزش پرورش مثلا در هر منطقه‌ای که
بله.
هستن، یک واحدی به این نام در اون منطقه حضور داره.
بله.
یک نماینده‌ای دارن به عنوان نماینده ناظر بر مدارس غیر دولتی.
دوست.
که اونها میتونن کاملا به صورت شفاف بگن در این مدرسه این خدماتی که ارائه شده است میزان هزینه‌اش اینقدر است.
بله.
و بیشتر از اون خارج از قانون هست و مدرسه داره مطالبه اجباری میکنه.
بس.
اما اصل قصه این که به هر حال خدماتی که ارائه میشه، مثلا خدمات غیر حضوری آموزشی، وقتی با استفاده از شبکه ها و تکنولوژی های روز خدمات آموزشی خیلی بیشتری ارائه بشه تا اون که فقط سر کلاس میخواد ارائه بشه، اون خودش اسمش فوق برنامه هست.
درست.
اونها رو میتوانند از مشورت عزیزان ما در واحد مدارس غیر دولتی در سطح مناطق شهر تهران و اداره کل آموزش شهر تهران.
متشکرم آقای دکتر صقفی عزیز، سخنگوی محترم آموزش پرورش تهران، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
من هم از شما متشکرم.
خواهش میکنم. خداحافظ باشی. شما
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب موضوع خرید تضمینی گندم، به لطف خدا، به لطف خدا، الحمدلله الحمدلله، گوش شیطون از شیپور استاشش بگی تا اون انتهاش کر، چشمش هم کور. امسال به لطف خدا ما تو حوزه خرید تضمینی گندم هم عددمون قابل ملاحظه است، هم ظاهرا پولشو به موقع پرداخت کردن. انشاءالله نمیدونم بگم همیشه کرونا باشه این به موقع بدن، نمیدونم چی بگم. حالا بالاخره هر اتفاقی افتاده امسال به موقع پرداخت شده. عدد و رقم این حوزه رو از آقای ایمانی بپرسیم، نایب رئیس محترم بنیاد ملی گندمکاران، و آقای محمد جواد عسکری عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای ایمانی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من منم از سلام دارم خدمت حضرت علی موجه محترم و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
متشکرم آقای عسکری، خدمت جناب علی هم سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و صبح بخیر دارم از حضرت علی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای ایمانی، میشه عدد به ما بدید؟ حالا چون به حال رئیس بنیاد ملی گندم کاران هست، این عددی که کلا بایستی بابت خرید تضمینی به کشاورزان بدن به 20000 میلیارد تومان میرسه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که تا دیروز در واقع که قریب 8 میلیون تن گندم خریده شده،
25 در واقع، خب
بله، به ارزش 20000 میلیارد تومان،
خب
که تقریبا 17900 میلیارد بود، 18000 میلیارد پرداخت شده،
خب
2000 میلیارد هنوز مطالبات گندمکاران مانده. البته این تقریبا حدود 10% میشه،
یعنی بالای 90% پرداخت شده دیگه،
بالای 90% مطالبات پرداخت شده. چون به هر حال این میاد کشاورز امروز که تحویل میده تا ثبت سامانه بشه و بره تو سیستم بانکی و بره برای پرداخت چند روزی طول میکشه.
بله.
چون ما الان مرتب روزانه قریب 70-80 هزار تن گندم هنوز داریم خرید میکنیم، یعنی در استانهای مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، همدان، اردبیل، تبریز و در 31 استان مراکز خریدم بازه.
درسته.
یعنی کشاورزان که احتمالاً گندم رو نگه داشتن در مثلا پیک برداشت نیومدن تحویل بدن به خاطر شلوغی و اینها، الان دارن تحویل میدن، مراکز بازه و تا تقریبا آذر ماه مراکز بازه، میتونه گندمشون تحویل بدن. به این خاطر یه مقدار این عقب ماندگی، البته ما جا داره که تشکر و تقدیرم بکنیم، چون به هر حال روند خوبی شده و این اعتماد و اطمینان بین کشاورز و دولت در واقع به وجود آمده که کشاورزا گندمشون خارج از چرخه خرید تضمینی نبرن و به دولت خرید بدن.
متشکرم از شما آقای عسکری.
جانم
بفرمایید. آقای عسکری، ما گفتیم بابا چهچه کردیم، تشکرم از دولت کردیم.
بله.
اما این 20000 میلیارد تومان، شما میدونید که وقتی دولت این گندمی که 2500 خورده ای میخره 600-700 تومان وقتی میفروشه، یک سوم این پول، یک چهارم این پول برمیگرده به دولت. بقیش میشه تعهد دولت دیگه. دولت هم که پول نمیده که، به بانک ها میگه بانک ها بخرید. بعد دولت به نظام بانکی بدهکار میشه. فکر کردید الان برای اینکه دولتی که به نظام بانکی اینجوری خودشو بده کار میکنه و مثل اینجوری خیلی، یا مثلا دولتی که میگه فلان قشر رو بیمه کنید 50% چه من میرم نمیده، بعد به مثلا تامین اجتماعی بده کار میشه، فکری برای پرداخت این بدهی ها کردید؟ میدونم دولت باید فکر کنه ها، شما به عنوان نماینده مجلس عرض میکنم که بعدن این بدهی دولت باعث نشه دولت بگه خب فلانی مثلا تامین اجتماعی بیا این شرکت مال تو جای طلبت، بانک فلان بیا اون شرکت مال تو جای مثلا پولی که برای خرید گندم دادید یا برای کلزا دادید. تو یه همچین شرایطی آقای عسکری، ما هنوز بخوایم همین روش رو ادامه بدیم خرید تضمینی؟
عرضم به حضورتون این تقریبا خرید تضمینی یه فضایی است که کلیه کشورها دارن دنبال میکنن.
بله.
در قالب یک برنامه حساب شده. منتها ما کاری که داریم انجام میدیم به اسم خرید تضمینی فضا رو ایجاد میکنیم.
بله.
برنامه ای نداریم. عنوان مثال ما میگم گندم به عنوان یک محصول استراتژیک که نیاز جدی کشوره.
بله.
بحث خرید تضمینی میذاریم روش. به کشاورز هم میگیم از شما میخریم. بلکه به اصطلاح از کشاورز میخریم 6 ماه بعد پولشو بهش میدیم.
بله.
کشاورزی که گندم میخره باید فرداش بره نهادهای کشت دیگر رو دنبال بکنه.
بنده قبول دارم آقای عسکری. ببینید
از طرفی ببینید این قانونه کشور، کسی که کشورداری میکنه مکلفه.
بله.
این بحث رو دنبال بکنه.
آخه این قانون دولت رو بدهکار میکنه آقای عسکری.
الان میدونید میکنه دولت باید چاره اندیشی بکنه.
نه الان میدونید بدهی دولت بابت خرید گندم چقدر تو سال گذشته؟
حالا من مبلغش رو نمیدونم.
من میدونم بالای سر 20000 میلیارد تومانه.
ولی دولت وظیفشه، دولت مکلفه محصول رو به صورت تضمینی بخره، چون میخواد نان ملت رو تامین
کنه. آخرش میشه تورم، گردن ما ملت بار میشه. نکته اینجاست.
خب نگاه کنه، دولت باید چاره اندیشی بکنه، باید با یه برنامه ریزی استراتژیک.
خب منم دارم همین رو میگم دیگه. من میگم آقا نمیشه چاره دیگه اندیشید که آخرش ما ملت با تورم تاوانشو پس ندیم.
ببین دولت اگر کارش رو دقیق انجام بده تورم حداقل میرسه.
چی بگی چجوری کارش دقیق انجام بده؟
دولت خرید تضمینی گندم رو در دستور کار خودش قرار میده.
خب
به موقع پول پرداخت نمیکنه، میره بعد از 6 ماه دیگه.
حالا فکر کنید الان به موقع پرداخت میکنه.
خب به موقع پرداخت بکنه.
بالاخره این 20 میلیارد تومانی که الان آقای ایمانی گفتن 17 18 تاش پرداخت شده. حالا مثلا الان درست پرداخت شده دیگه. الان درست پرداخت شده. چه اثری تو بدهی دولت به بانک‌ها و در نهایت تورم و اینا داره؟
ببینید دولت الان میاد میخره،
خب
پول من پول گندمکارو نمیده.
آقا الان که داده، الان 92% چو داده، آقای ایمانی گفتن داده.
نه 92% ببینید وقتی گندم میخرن فرداش پولو میزنن به حساب کشاورز.
خب
تازه دولت اینجا باید خسارت بیشتری بده. دولت باید ما متفاوت عدم پرداخت رو بر اساس سود بانکی پرداخت
بکنه.
آقای عسکری این کارم نمیکنه.
ببین جناب عسکری، من اصلا به این مکانیزم دارم اشکال میگیرم. شما میگید آقا چرا پولش به موقع نمیده؟ من میگم مثلا این کار خرید تضمینی غلطه. فلو. راه دیگه وجود نداره مثلا ببرن تو بورس راهی بکن. من دارم اینو میگم، شما میگی به موقع نمیده. حالا فکر کنم به موقع بده. چه اتفاقی میفته؟
ببین خرید تضمینی باید انجام بشه.
آقا
انجام نشه.
آقای عسکری اگه یه قانون غلط باشه بعد 50 سال اجراش بکنی؟
خب دیگه بالاخره فعلا شرایط اینه. دولت هم مکلف در این روند بحث نان مردمه، باید به طور تضمینی خریداری بشه که وابستگی وجود نداشته باشه.
متشکرم آقای عسکری.
خواهش میکنم داخل
براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ. آقای ایمانی خیلی ممنونم، امیدوارم این با این 2000 میلیارد هم بهتون بدن انشالله. جبران زحمات کشاورزان بشه. دستتون هم میبوسیم. خداحافظ.
محبت دارید. لطف خداحافظ. شما موفق باشید. خداحافظ.
پیشخوان 103.5
هزینه به جان خریدن خطر کرونا فقط 25,000 تومان. برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع چالش‌های پرستاری در کرونا با حضور دکتر آذر مربوط، سوپروایزر بالینی بیمارستان کودکان مفید، روانه آنتن شد. با سخنگویان در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. مهداد ایزدی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت از مردم خواست قبل از اقدام به خرید با مراجعه به سامانه اینترنتی 124 از قیمت کالا و خدمات کسب اطلاع کنند. تهدید سید مقاومت اجرایی خواهد شد. علی منتظری کارشناس مسائل غرب آسیا ضمن ارزیابی سخنان سید حسن نصرالله در برنامه رویداد گفت اگر برای حزب الله و دولت لبنان ثابت شود اسرائیل در انفجار لبنان نقش دارد، پاسخ حزب الله آغازگر جنگ بزرگ منطقه‌ای خواهد بود و غرب آسیا را به شکل کامل درگیر می‌کند. برنامه پرده آخر با موضوع تئاتر دانشجویی و مسائل مربوط به آن در ارتباط تلفنی با دکتر محمود رضا رحیمی استاد دانشگاه بازیگر و کارگردان تئاتر از شبکه گفتگو روانه آنتن شد. وی در این برنامه گفت دخالت‌های آموزش عالی مشکلات تئاتر دانشجویی را بیشتر می‌کند. روز شمار انتخابات آمریکا، خبرهایی در راه است. قرارداد 89 روزه با پرستاران برای فرار از مسئولیت. نقدینگی روزانه تا 1500 میلیارد تومان رشد می‌کند. زمان اجرای جشنواره صرف به زودی اعلام می‌شود. سینما آنلاین به بیراهه کشیده شد. آگاهی شرط حضور عامه مردم در فضای مجازی. پهنه رودکی خدمتگزار محرم 99. اینها بخشی از خبرهای سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب پیشخوان 103.5 رو شنیدید. اون چه در 24 ساعت گذشته در رادیو گفتگو بهش پرداخته شده و شما به اون واکنششون دادید و اهمیت دادید در قالب پیشخوان 103.5 تقدیم شما شد. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035، تلفنمونم مثل همیشه 2786 1035. پنجه. خوشحال میشیم از این دو طریق، از طریق این دو پل ارتباطی با ما در تماس باشید و موضوعاتی که فکر میکنید لازمه دربارش اظهار نظر کنید، اظهار نظر بفرمایید. نکته مهم اینه که برخی موضوعات هست بیشتر از اونچه که به طور معمول بهش میپردازیم متوجه شماست. خب طبیعی است، مثلا موضوعات عامی که در برگیری داره و شامل حال خیلی از مردم میشه بهش توجه میکنیم. مثلا بیمه بیکاری تعداد یعنی قابل توجهی پیامک برای ما دادید. خب مرور کردم من پیام های شما رو و اون چی که میشد در قالب سوال از مسئول مربوطه پرسید من پرسیدم. اون چرا هم که واقعا فرصت پرسشش نیست، چون موضوع برمیگرده به معیشت شهروندان عزیز، به ویژه قشر زحمتکش کارگری، میتونیم بفرستیم برای مسئولین، یعنی میتونیم که وظیفه داریم این کار رو بکنیم و این کار رو میکنیم. موضوع سهام ادارت هم که مورد اعتراض و گلایه همین شما بود که تو 10 روز گذشته هم بنده و همکارانم هم دوستانی که در هفته مقابل میان اشاره کرده بودن به این پیامک ها، این هم موضوعی است که اگر تعداد قابل توجهی از شهروندان با این چالش مواجه بشن و به ما پیام بدن، ما این رو میتونیم به عنوان یک مطالبه از مسئولین بپرسیم. حالا مسئولی که عرض میکنم چه نظام بانکیش باشه و چه نمایندگان مجلس، به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی میتونه ورود کنه به این عرصه و پیگیری بکنه. حالا امروز در ارتباط با یکی از نمایندگان مجلس اون حساسیتی که حالا حداقل بنده اینجا نشون دادم به خاطر اینکه پیام‌های شما رو دیدم شاید در ایشون نبود، به جهت اینکه شاید گلایه و اعتراضی که شما مطرح کردید به رسانه بیشتر منعکس کردید تا به نمایندگان مجلس. اگه میتونید به کمیسیون اصل 90 شکایت بکنید. این رو بدون اغراق و بدون اغماز میگم. خیلیاتون سهام عدالت دارید، داره ظلم میشه بهتون، سوء استفاده میشه متاسفانه. و مایی که 17-18 سال میخوایم نظام بانکی رو اصلاح کنیم نتونستیم، درد داره که یه نظام بانکی فشلی که خون مردم رو تو شیشه کرده بیا تو این حوزه هم بیاد سوء استفاده کنه و انگار که مثلا چه میدونم یه میگن روغن ریختن نزد امامزاده میکنم، میگه حالا سهام عدالت دیگه، یا مثلا آقا احتمالا میگه مال بعد بیخش صاحبش ولش کن، اینجوری بیاد به چشم یک سهام پر ارزش نگاه بکنه و بیاد بفروشه و با شهروندان این برخورد بکنه، به اعتقاد بنده صرف پیگیری نمیخواد، یعنی باید برخورد جدی بشه با بانک هایی که این سوء استفاده رو دارن میکنن و این کوتاهی رو دارن میکنن در حق شهروندان. من که این رو رها نخواهم کرد، حالا زینف نیستم تو این قضیه، منتفع نیستم تو این قضیه، اما به هیچ عنوان کوتاه نخواهم اومد. شما خواهش میکنم به ما پیام بدید، من تمام این پیام ها رو به اتفاق همکارانم دستبندی خواهیم کرد و از نمایندگان مجلس این اصلاحات جدی مطالبه خواهیم کرد. بالاخره نمایندگان ما در خانه ملتن و وظیفه دارن این کار رو انجام بدن. قابل توجه پیام ها که در این زمینه بر من فرستادید، من هم تشکر میکنم، هم میخوام اگر هست باز هم اشاره بکنید مشکلات این حوزه، روزهای دیگه بهش بپردازیم و البته بتونیم مطالبه رو به شکلی دیگر در مجلس پیگیری بکنیم. ممنونیم که با ما در صبح گفتگوی امروز همراه بودید. به پایان صبح گفتگوی امروز از رادیو گفتگو رسیدیم. اگر یه جایی عصبانی شدیم یا یه جایی صدامون رو بالا بردیم ما رو ببخشید، بالاخره ما به نمایندگی از شما داریم از مسئولین سوال میکنیم، حتما اونها هم دلسوزن، حتما اونها هم توجه میکنن، تو گاهی لازمه که برخی موضوعات رو با صدای بلندتر بگیم. امروز بخش با سخنگویان رو میخواستیم تقدیمتون بکنیم، نماینده محترمی که قرار بود خدمتشون باشیم در بخش با سخنگویان، متاسفانه نمیدونم ما دیر گرفتیم، ایشون زود رفت تو جلسه. بله آیه بابایی کارنامی اگر اشتباه نکنم عضو کمیسیون اجتماعی قرار بود که ما خدمتشون باشیم که به جلسه رفتن. به حال عذرخواهی میکنم که نشد بخش با سخنگویان رو هم تقدیمتون میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست، 30,000-10,035. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به ما پیام بدید. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
چشم‌های همگان اشکبار بود، نه به خاطر غم و اندوه، بلکه این بار از شوق این از معراج برگشتگان آمدند تا در صحنه‌های سازندگی عشق و ایمان به خدا و وطن برای رسیدن به قله‌های فتح ظفر دوباره بجنگند. سال روز ورود آزادگان سرفراز به میهن اسلامی مبارک باشه انشاءالله. دوستان عزیزم، میان برنامه کوتاهی رو به همین مناسبت تقدیمتون میکنیم با عنوان من زنده. Thank you.
به حسن گفتم حسن تو رو به ناموس زهرا بگو احمد شهیده. گفتنش نه خاله به خدا نامش اومده زبیداد اسیر شده رمادیه شید زندانیش.
هیچ بدتره نیست چشت به در خوش بشه.
میگم زمانی که اسیر شدم اصلا توی این فکر نبودم الان من دارم اسیر میشم چه اتفاقی برام میفته.
امروز فردا دیگه میدونستم زنده است.
من زنده ام.
مرز خسروی که اومدیم برای اینکه ببینن ما از لحاظ جسمی صحیح و سالم هستیم 4 روز توی تهران بودیم، البته 2 روز توی کرمانشاه 2 روزم توی لویزان. حالا اصطلاحاً قرنطینه میگن.
یادم یه شب تو حیات خونه نشسته بودیم که صدای صلوات بلند شد و بوی اسفند کل محله رو گرفت. مغازه بابا خدا بیامرز کنار خونمون بود، در رو باز کرد، مادرم رو صدا زد. حاج خانوم بیا، آزاده آوردن پسر خانوم شاطری، احمد اومده.
بیقراری میکردیم، رضا اومد رفت بیلیت مشهد رو گیره، بیلیت مشهد رو گرفت رفتیم مشهد، مشهد گرفتیم گفت فلان شو بریم حرم. گفتم ببین من دلم دنبالمه، چه اینجا باشم چه اونجا باشم دلم دنبالم. آقا رضا غر کرد مثل تندی به من کرد رفت حرم. حرم گیر رفت، من نشسته بودم تو خونه گریم کرد. بعدا دیدم غروب شد باید چهارو برداشتیم دوباره بریم حرم. سقف خونه اسمال طلایی گر رسیدیم دیدم که رضا داره میاد پیشوازم. گفتش فاطمه مشتلق بده میخوام یه خبر خوب بدم. گفتم که چی شده؟ گفتش که میگن که نامه احمد اومده.
بعد از 2 ماه اسیری یه دونه نامه حالا صلیب سرخ آوردن، یعنی اول اومدن ثبت نام کردن اسممونو هر کدوم هم به یه شماره که من شمارم 16710 بود فکر میکنم، یعنی من 16710 نفر بودم که حالا صلیب سرخ داشت میدید. این شماره کدم بود یا شماره صلیب سرخم بود. یه کاغذ آبی دادن، آبی رنگ، که باز آرم صلیب سرخ روش بود. گفتن آدرستو بنویس روش، غیر از آدرس و محل زندگی چیز دیگر ننویس، این میره دست خانوادت، بدونن شما صحیح و سالم هستی.
اول که چی نگفتم، اول که گفتم اصلا این حرفا رو نزن، میخوان که مسئله، میخوای دل تسلایی به من بدی. گفت نه، نامه احمد اومده خونه آبجی روغیت، حسنم برای من مثلا نامه رو خونده، 2 ماه مار نگر میدارن نامه رو، ما میریم اون نامه رو بخون. گفتم که احمد شهید شده، میخوان ما رو بکشن اونجا مثلا آره به ما خبر بدن. گفت نه، من اصلا هنوز با تلفنم صحبت نکرده بودم. اومدیم خونه و خونه که اومدیم با تلفن زنگ زدیم به حسن، گفتم حسن تو رو به ناموس زهرا بگو احمد شهیده. گفتنش نه خاله به خدا نامش اومده. ما دوباره نامه رو فوتکوپیه گرفتم برای تو، اون نامه رو دوباره باید، این نامرگه می اومد اینجاش نوشته و اینجاش باید می نوشته دوباره بر زبیداد اسیر شده رمادیه شید زندانیش. هی امروز فردا دیگه میدونستم زنده است.
سلام.
سلام. بله.
باش باش مزاحم شدم. یه خبری برات دارم.
بگو بفرمایید.
خبر داره اینا سید اسیر ریسوس رو خون آزاد کرده.
ها خبر دارم.
پیش برادر من دیشب مرز خسروی زنگ زد گفت با یونس ویژیلی یه جا اسیر بودن. جون شما هم به زودی هم میام.
یا سهرا. آی. آی. آی مردم.
صبح شما بخیر باشه. انشالله یک بار دیگر سال روز ورود آزادگان عزیز